تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان. باکو از بازداشت 39 نفر در ارتباط با یک شبکه جاسوسی مرتبط با ایران خبر داد. ادامه واکنش ها به تصمیمات و مسببات سران سه قوه جمهوری اسلامی. در حالی که تورم خوراکی ها در ایران 70% افزایش یافته، دولت مدعی تخفیف 10-25% برخی اقلام کالاهای اساسی شده است. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. همزمان با افزایش تنش‌ها میان تهران و باکو، دولت جمهوری آذربایجان در ادامه آنچه مقابله با شبکه جاسوسی ایران در آن کشور نامیده، 39 نفر را بازداشت کرد. به گفته وزارت کشور جمهوری آذربایجان، این افراد به وظایف محول شده از سوی سرویس‌های ویژه ایران عمل می‌کردند و با هدف ایجاد تبعیض و درگیری فرقه‌ای در مراسم مذهبی شهروندان آذربایجانی شرکت کرده و از این طریق در جامعه ایجاد آشفتگی می کردند. این خبر همزمان با افزایش تنش‌ها میان دو کشور پس از حمله یک مرد مسلح ایرانی به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران صورت می گیرد. در همین زمینه ارزیابی شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل در ایتالیا را جویا شدم.
ببینید، اساساً جمهوری آذربایجان در حال حاضر سه دلیل عمده داره برای اینکه بخواد به نوعی سختگیری داشته باشه در برقراری مجدد روابط دیپلماتیکش با تهران. دلیل اولی که میتونیم بهش اشاره کنیم بحث سابقه تاریخی هست که جمهوری اسلامی اومده همیشه در منازعات میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، خصوصاً بر سر منطقه قره‌باغ، به شکل عملی همیشه طرف ارمنستان رو گرفته و این برای اونها قابل قبول نبود. دلیل دومی که میتونیم بهش اشاره کنیم این هستش که جمهوری اسلامی اومده شروع کرده به اون فعالیت‌های تبلیغاتی که اساساً به شکل کاملاً ایدئولوژیک به عنوان یک پروسه برای صدور انقلاب همیشه انجام میداده، از جمله در جمهوری آذربایجان، و این منجر شده به تشکیل گروهی تحت عنوان حسینیون که یک گروه شیعه هستن که عقاید بسیار تندی دارن و عمدتاً دست به فعالیت‌های تروریستی زدن. مبلغی رو اونجا حالا مثلا فرستاده تحت عنوان آقای باقروف، مطلب باقروف، که الان اونجا هستن. دو نهاد رو به نوعی یاری کرده از نظر مالی که در اونجا تشکیل شند به عنوان نهادهای خبری، که اینها به هر حال وظیفه‌ای که داشتن چیزی نبوده به غیر از پروپاگاندا. دلیل سومی که میشه مطرح کرد این هستش که جمهوری آذربایجان از نظر استراتژیک متحد اسرائیل میدونه خودش رو، و اسرائیل رو یک متحد و یک دوست قوی برای خودش در نظر داره. 100% وقتی که در روابط میان منطقه‌ای بخواد بیاد یک اولویتی داشته باشه بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، مشخصه که اسرائیل رو انتخاب خواهد کرد، برای اینکه برخلاف اون گفتمان رایجی که الان چند وقتی که شروع شده که این روابط دیرینه نیستند، اتفاقا از زمان استقلال جمهوری آذربایجان از اتحاد جماهیر شوروی روابط بسیار دوستانه رو این کشور با اسرائیل آغاز کرده، تا اونجایی که 40% نفت و گاز اسرائیل از جمهوری آذربایجان داره تامین میشه و 60% صنایع دفاعی جمهوری آذربایجان داره از سمت اسرائیل تامین و به نوعی حمایت میشه.
آقای مدرس، پیرو صحبت شما، تماس تلفنی وزرای دفاع جمهوری آذربایجان و اسرائیل که روز چهارشنبه صورت گرفت، آیا باکو خواسته به نوعی سیگنال بفرسته به تهران که در یک درگیری احتمالی اسرائیل رو در کنارش خواهد داشت؟
این تماس تلفنی که برقرار شده به نوعی برای میشه گفت معتدل کردن شرایط است، چون اساسا منفعت هر دو کشور در شرایط فعلی اینه که به سمت درگیری نظامی نرن و امکان درگیری نظامی هم وجود نداره، برای اینکه خب جمهوری اسلامی از درون دچار مشکلات بسیاریه. وقتی که در صحنه خارجی بخواد بیاد با یک کشور دیگه روبرو شه، این مشکلات به مراتب به شدتشون افزوده خواهد شد. در این حال خب جمهوری آذربایجان ساپورت کشور ترکیه رو داره که به هر حال یک عضو ناتوه. از سمت دیگه روسیه در حال حاضر اجازه چنین چیزی رو نخواهد داد به کشورهایی که به نوعی منفعت استراتژیک روسیه بر اونها هم حاکم هست، از جمله متاسفانه جمهوری اسلامی. این بحث هستش که اساسا اجازه شروع یک درگیری جدید در منطقه رو نخواهد داد. میشه اینطور استنباط کرد که این گفتگوی تلفنی میان وزرای دفاع به نوعی به منزله یک فهم مشترک از این قضیه بوده که رویارویی نظامی گزینه مطلوبی نیست اما به هر حال گزینه‌ای هست که وجود داره و به نوعی خواستن یک التیماتوم به هم دیگه بدن.
آقای مدرس، به هر صورت میدونیم که از اون طرف قضیه هم به نوعی باکو به تهران نیاز داره. اگر بخواد روابطش رو با ایران قطع کنه، ممکنه که ایران در کنار ارمنستان قرار بگیره و با توجه به شرایطی که در قره‌باغ وجود داره، شرایط رو برای جمهوری آذربایجان سخت‌تر کنه.
این درسته، اما هیچ چیزی در روابط بین الملل میان کشورها همیشه یک ثابت نیست. این المان‌ها همیشه در حال تغییر هستند، برای اینکه در سیستم‌های توسعه یافته بر اساس ایدئولوژی اینها شکل نمی‌گیرند. اینها بر اساس یک تحلیل سود و ضرر شکل می‌گیرند و وقتی که جمهوری آذربایجان اسرائیل رو متحد استراتژیک خودش می‌دونه، ترکیه رو متحد استراتژیک خودش می‌دونه و به نوعی اون دعای خیر رو هم از روسیه دریافت کرده مبنی بر گرفتن قره‌باغ از جمهوری ارمنستان، دیگه خیلی نیازی برای نمی‌بینه که بخواد اونقدر خودش رو وابسته بدونه به متحد خواندن جمهوری اسلامی.
شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل در ایتالیا بود و ارزیابی داشت به روابط پرتنش ایران و جمهوری آذربایجان. اما تصمیم و تأخیر سران سه قوه جمهوری اسلامی در فروش املاک مازاد دولتی که بدون مشورت با مجلس و با تایید رهبر جمهوری اسلامی کلید خورد، موجی از اعتراض و انتقاد را در داخل ایران به همراه داشته است. شماری از نمایندگان مجلس این مصوبه را صدای ناقوس مرگ مجلس توصیف کردند. شورای عالی سران قوا که به منظور مقابله با تحریم‌ها در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی تشکیل شد، با تصویب ناگهانی قیمت بنزین هم موجب اعتراضات سراسری گسترده در آبان 98 شد. در همین زمینه ارزیابی مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، را جویا شدم.
بعد از سال 76 به بعد ما شاهد یک نوع دوگانگی در ساختار قدرت بودیم. رهبر جمهوری اسلامی و اون هیئت حاکمه تصمیم گیر تلاش کرد که این دوگانگی رو به عنوان نه یک فرصت، به عنوان یک آسیب جلوشو بگیره. ما در سالهای حسن 84 انتخاب احمدی نژاد رو داشتیم، در 88 اون انتخابات بحث برانگیز رو داشتیم، 92 تا 400 هم خب دو دوره ریاست جمهوری روحانی رو داشتیم که یک ورژن خیلی ضعیف شده از اون دوگانگی در قدرت بود. در تمام این سالها رهبر جمهوری اسلامی تلاش کرده که اون یکسانسازی، طرح یکسانسازی قدرت رو در دستور کار قرار بده و به نوعی با اعمال انسداد اصلاحات و عقیم کردن اون نیروهایی که قرار بود به نوعی یک کشور رو به سمت یک توسعه متوازن حرکت بدن و ناامید کردن مردم از فرایندهای اصلاح طلبانه، تلاش کرد این طرح یکسانسازی قدرت رو پیش ببره. من فکر کنم در حال حاضر اراده رهبر جمهوری اسلامی بر کمرنگ تر شدن و ناکارآمد کردن مطلق همه نهادهای انتخاباتی هستن و اراده رهبر جمهوری اسلامی عقیم کردن جمهوریت جمهوری اسلامی استوار شده و من این حرکت ها و این افزایش اختیارات سران سه قوه رو بیشتر در راستای همان طرح یکسانسازی قدرت میدونم که به نظر من مخصوص امسال نیست. این چند دهه داره پیگیری میشه و پشت این طرح هم خود رهبر جمهوری اسلامی هستش.
آقای نجفی، پیرو پاسخ شما با اینکه منتقدان قدرتمندتر شدن تصمیمات سران سه قوه رو به نوعی حرکت از تصمیمات شورایی به هیئتی توصیف می‌کنند، اما در اون سوی میدان حامیان این رویه معتقدند که به نوعی چابکسازی در حوزه تصمیم گیری صورت می‌گیره. در اینجا کدام یک از این دو طرف درست می‌گند؟
خب من معتقدم اصلا ما چیزی به نام حتی حکمرانی نامطلوب هم نداریم. ما یک اصطلاح حالا اداره هردمبیلی کشور هستش، حتی هیئتی و اینها هم واژگان درستی میشه به کار برد، اما اصولا اسم این چابکسازی نیست، اسم این ناکارآمد کردن نهادهای حاکمیتی که قرار بوده برآمده از بطن جامعه باشن. اصلا ما چیزی به نام چابکسازی نمی‌بینیم. اتفاقا این فلج کردن سیستم حاکمیتی، انقطاعش از جامعه هستش. ما برایند این انقطاع از جامعه، افکار عمومی و عدم پیوند بین دولت در معنای علوم سیاسیش دارم میگم و جامعه مدنی رو ما در این تصمیمات داریم میبینیم. من چابکسازی به معنای اینه که از بار هزینه های دولت کم بشه، اداره خودگردانی رو بر عهده مردم، نهادهای مدنی، جامعه مدنی رو در کشور سهیم بکنن. این یک معنای متفاوت داره، اما آنچه که ما میبینیم بیشتر حرکت حاکمیت از سمت یک حکمرانی نامطلوب به سمت یک حکمرانی مافیاوار بر کشور هستش، و من این رو در راستای مبنای یکسانسازی قدرت که طرح چندین دهه رهبر جمهوری اسلامی هستش، نظامی گرایی در سیاست رو در این راستا میدونم. و متاسفانه ما به این سیستم هیئتی، گعدهی یا مافیاوار بیشتر نزدیک شدیم. این که میگن چابکسازی اصولا معناش خیلی متفاوت هستش با آنچه که ما امروز در کشور میبینیم.
آقای نجفی، مشخصا درباره نقش دو نفر در این رویه سیاستگذاری سران سه قوه الان بحث میشه. یکی محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس که گفته میشه حتی همکاران خودش رو در مجلس در جریان نمیذاره، و نفر دیگه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هست که با تایید نظرات و تصمیمات سران سه قوه در دور زدن نهاد قانونگذاری در ایران نقش داره. پیامدهای سیاسی چنین رویه‌ای در ادامه چقدر ساختار سیاسی رو در حاکمیت جمهوری اسلامی تحت تأثیر قرار خواهد داد؟
من وزن بیشتر رو به خود رهبر جمهوری اسلامی میدم، چون اصولا در حال حاضر ما شخصیت مطرحی نداریم که حتی چالشی بکنه با رهبر جمهوری اسلامی. حتی شما نگاه کنید تیپی مثل احمدی نژاد، علارغم اون انتقادهای بنیادینی که بهش وارده، علارغم این که دوره اول ریاست جمهوریش رو به نوعی سعی کرد به عنوان یک رئیس دولت مطیع نقشش رو ایفا بکنه، باز هم در دوره دوم با رهبر جمهوری اسلامی به مشکل خود، و این مشکلاتشون هم همچنان ادامه داره. ولی مثلا ما الان تیپی که برای خودش یک شخصیت قائل بشه ما نداریم. این در قواره آقای قالیباف نیست اخله گرفتن نقشی که بتواند چالشی با تصمیمات رهبری ایجاد بکنه. من نقش اصلی رو به خود رهبر جمهوری اسلامی میدونم، متکی بر یک سیستم نظامیگری که یک تعریف جدیدی از محافظه‌کاری در ایران رو داره این طرح رو پیش میبره. پیامدهای این طرح بسیار خطرناکه، هزینه تغییر در ایران رو افزایش میده. شما ببینید ایران کشور جنبشی است، یعنی اصولا به خاطر اون جامعه متکثری که رشد کرده، مطالباتی که پاسخ داده نشده، مسئله های در عرصه عمومی طرح شدن اما از طرف حاکمیت پیگیری نشدن، یعنی حل مسئله ای صورت نگرفته و ما اینجا با انباشت مسائل روبرو هستیم. من فکر کنم این وضعیت واقعا کشور رو در معرض یک وضعیت بسیار خطرناک قرار میده، یعنی جامعه‌ای که تغییر میخواد و حاکمیتی که اراده گرایانه جلوی تغییر ایستاده است. حتی در بعد از جنبش زن و زندگی آزادی اون اتهام‌های سابقش رو مثلا در رابطه جنبش سبز نداره و داره حرکت رو به سمت یک مسیر خطرناکتری پیش میبره. و از این منظر یعنی اینکه تغییر در ایران اجتناب ناپذیر خواهد بود، اما از منظر بالا بردن هزینه این وضعیت بسیار نگران کننده است.
گفتگوی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. اما دولت ایران از روز چهارشنبه 34 قلم کالای اساسی را با تخفیف 10-25% برای یک دوره کوتاه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای آغاز کرده است. این در حالی است که بنابر آمارهای دولتی در دی ماهی که گذشت، تورم نقطه کالاهای اساسی در ایران نزدیک به 70% افزایش داشتند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا ملکی.
دولت ابراهیم رئیسی تصمیم گرفته تقریبا برای 80 روز 34 قلم کالای اساسی را 10-25% تخفیف دهد، در طرحی با نام فجر تا فطر، از 12 بهمن ماه تا روز عید فطر مسلمانان. قرار است این طرح قیمت کالاهای اساسی را کاهش دهد و تثبیت کند. رئیس دولت 13 در دستور دیگری وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده قیمت 10 قلم کالای اساسی خوراکی را تا پایان ماه رمضان تثبیت کند. این دستورها و تصمیمات در حالی است که دولت در ابتدای سال دست به یک جراحی اقتصادی زد و با عنوان اصلاح یارانه کالاهای اساسی ارز ترجیحی را حذف کرد. آزادسازی قیمت‌ها در کنار عوامل دیگر، روند تورم کالاهای اساسی مصرفی را از کنترل دولت خارج کرد. تا جایی که بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در دی ماه به بیش از 69% رسیده است. قیمت اقلام خوراکی لحظه‌ای افزایشی است، از برنج و مرغ تا پیاز و حبوبات. رسانه‌های داخل ایران می‌گویند قیمت روغن در یک سال گذشته نزدیک به 4 برابر گران شده. این بالاترین تورم به ثبت رسیده در میان تمامی کالاهای خوراکی است. گزارش جدید دیگری از مرکز آمار ایران می‌گوید آذر ماه امسال پیاز با رشدی بیش از 25% طی یک ماه بیشترین میزان افزایش قیمت را به خود اختصاص داده. حالا با این افزایش قیمت‌ها تخفیف 10-25% برای رب گوجه فرنگی و گوشت منجمد چه کمکی به سبد خانوار می‌کند؟ احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد به این سوال پاسخ می‌دهد.
با توجه به افزایش تورم که به هر حال در سال آینده هم افزایش پیدا خواهد کرد، بنا به ارزیابی برخی از مقامات حکومتی و با توجه به کسر بودجه‌ای که وجود داره و ناترازی در عرصه اقتصادی، بنابراین میشه گفت که ارزان کردن اقلامی چند نمیتونه قدرت خرید خانوار رو ببره بالا یا حتی دسترسی خانوار به مواد غذایی که داره کیفیت باشه بیشتر نمیکنه.
10 روز پیش ابراهیم رئیسی در مجلس از کلیات بودجه دفاع کرد و گفت این لایحه بهبود معیشت مردم و کاهش تورم را در پی خواهد داشت. اما رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 میگوید در بودجه تورم 40% پیش بینی شده و ممکن است بعضی از کالاها تا 60% تورم داشته باشند. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد معتقد است چنین طرح‌هایی باز هم به تورم دامن می‌زند.
این کار نوعی تبلیغات است و البته دارای پیامدهای منفی خواهد بود، هم در سطح اقتصاد کلان چون باید هزینه‌هایی پرداخت بشه و این هزینه‌ها میبایست معلوم بشه. اگر از کسر بودجه تامین میشه، خب این میانجامه به تورم. اگر از راه‌های دیگری است، این میانجامه به هزینه برای برخی دیگر از گروه‌های جامعه. یک توضیح مناسب زمانی مؤثره که هزینه های ایجاد نکنه و ما موجب ارتقاء قدرت خرید خانوار بشه، که این مورد البته جز این سیاست ها نیست و بلکه برعکس نتیجه خواهد داد.
رصد بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد نه تنها کسی دستش به گوشت نمی‌رسد، که مرغ هم از سفره مردم پر کشیده. چراغ قرمز قیمت حبوبات هم روشن شده. از اولین هفته دی ماه تا هفته اول بهمن ماه 1401 لوبیا سفید 18% گران شده، ماش هم 15%. اما رئیس جمهوری که مدعی داشتن 7000 صفحه طرح اقتصادی بود، همچنان به دنبال کنترل دستوری قیمت هاست.
گزارش همکارم رویا ملکی بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
عزیزان من، این دستوری که خامنه ای داده که بدون هیچ گونه نظارتی اموال تمام ملت ایران رو تاراج بکنن، بدون اینکه هیچ نظارتی باشه، مجلس تصویب کرده باشه، قوه قضاییه بتونه دخالت بکنه اگه کسی شکایت کرده، یعنی چپاول، یعنی غارت، یعنی همه چیز مملکت بردن، حالا رسیدن به اموال دولتی که مربوط به همه مردم ایرانه، از سپاهی گرفته، از ارتشی گرفته، از نیروی انتظامی گرفته، از بسیجی گرفته، از لباس شخصی گرفته. این اموال همه شماست، نذارین این کارو بکنن. به خصوص طرف صحبتم اونایی هستن که خریدار این مال هستن، نکنن این کارو، چون بالاخره ملت به زودی اینا دارن فرار میکنن، به زودی ملت پیروز میشن و این اموالی که شما به طور غیر قانونی خریدین از شما پس میگیرن، پولاتون هم پس میگیرن چه با اینا همکاری کردین. خلاصه خود دانید.
ببینید 10.5 سال حبس برای 2 نفر که یک رقص، 2 تا جوون که یک رقص سیمبولیک رو در ایران انجام میدن، در تهران انجام میدن، این یک آبروریزی برای جمهوری اسلامیه. به نظر من باید اینو به گوش مردم دنیا برسونیم، این ویدیو رو به مردم دنیا نشون بدیم که با این ویدیو این 2 نفر با 20 سال سن 10.5 سال حبس دارن. اینو باید مردم دنیا بفهمن. ازتون خواهش میکنم هر جای دنیا که هستید به گوش مردم دنیا برسونید که چه خبره تو ایران. این یه ننگه، این باور کردنی نیست، این احکام و این جنایت ها و این تجاوز ها تو این قرن، تو این دوره. ما دوران 300 سال 400 سال پیش اروپا نیستیم دیگه. ایران شاید اینجوری باشه تو این 300-400 سال عقبیم از دنیا. واقعا متاسفم برای ایرانیان. به پا خیزید، این شطور در خونه همه تون میخوابه، یه روزی نیشش به همه تون میخوره. هر کس که الان ساکته فردا به یاد این میفته که باید کاش زودتر اقدام کرده بودم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما مرتضی آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، میگوید که طرح سیانت از فضای مجازی در حال پایان است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی هم گفته که پلتفرم‌های خارجی تبدیل به بستر ناامنی در کشور شدند و تاکید کرده که این فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی فعلا رفع نخواهد شد. در همین زمینه ارزیابی سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، رو همکارم شاهین بشیری پرسیده.
من فکر کنم این ادامه یه جنگ چند ساله است که بین حکومت و جامعه وجود داره، در اون چی که مربوط به گردش و آزاد اطلاعات و ارتباطات در حقیقت میشه. یعنی اگر در گذشته این مهندسی که حکومت میخواست در جامعه اعمال بکنه، یعنی مهندسی فرهنگی از طریق کنترل کامل رسانه ها، خب در اون زمان ممکن بود، ولی امروز در حقیقت با گسترش تکنولوژی جدید در عمل این کار خیلی مشکل شده و حکومت در واقع امروز به اینترنت به عنوان مسئله امنیتی نگاه میکنه، برای اینکه در واقع اون کنترلی که میخواد و نمیتونه بر جامعه اعمال بکنه اگر اینترنت آزاد باشه. و تمام برخوردهای حکومت به مسئله شبکه‌های مجازی، پلتفرم‌های خارجی، آزادی گردش اطلاعات در اینترنت، همه اینا به این برمیگرده که حکومت خود جامعه بسته رو مهندسی بکنه از نظر فرهنگی و از نظر گردش اطلاعات و اینترنت اجازه رو نمیده. اگر در گذشته به راحتی میتونه روزنامه‌ها رو ببنده، بره دیش‌ها رو از رو پشت و بونو برداره، امروز در مورد اینترنت تنها راهی که به نظرش میرسه فیلترینگ و بستن شبکه‌ها، به محدود کردن اینترنت یا ایجاد شبکه ملی، مثل اتفاقی در چین افتاده، برای اینکه دولت چین هم میخواد همین شیوه رو برای شهروندان چین عملی بکنه. در نتیجه ما با یه دولتی سر و کار داریم که امنیت خودش رو در خطر میبینه. آقای علم‌الهدا میگه که اینترنت از ارتش امریکا هم در واقع خطرناک‌تره. این خطرناک بودن اینترنت برمیگرده به دسترسی مردم به اطلاعات و ارتباطات و اون چیزی که حکومت نمیخواد.
مرتضی آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، میگه که ایجاد محدودیت‌هایی برای پلتفرم‌های خارجی کار درستی هست، به دلیل اینکه در کشورهای به قول ایشون مثل آمریکا و حتی اروپا هم یک سری محدودیت‌هایی رو ایجاد می‌کنن. میگه که در آمریکا 270 ماده برای این مهم تعریف شده. شما به عنوان کسی که در خارج از ایران زندگی می‌کنید، آیا اصولاً محدودیتی از این دست که آقا تهرانی مد نظرش هست در پلتفرم هایی مثل واتساپ و اینستاگرام اینا میبینید؟
ببینید، پلتفرم های خارجی، تمام پلتفرم های بین‌المللی در حقیقت مقرراتی که دارن در مورد محدود کردن فقط برمیگرده به مواردی که از نظر قانونی در این کشورها جرم محسوب میشه، مثل آزار جنسی کودکان، مثل استفاده جنسی از کودکان، مثل حرف‌ها یا برخوردهای نژاد پرستانه و شبیه این. یعنی اون جرم هایی که در جامعه تعریف شده و دادگاه ها اونا رو تعریف کردن، اونها برای اون تبلیغات یه سری محدودیت وجود داره، ولی اینها کمتر از 0.5% شاید محتوای شبکه های مجازی را تشکیل بده و بخش اصلی شبکه های مجازی کاملا آزاد برای همه افراد، برای اینی که فکر کنن که خب اونها در خارج از کشور هم فیلترینگ هست، ما هم فیلترینگ میکنیم. یه دروغ خیلی بزرگه، برای که اینجا اون جرایم در واقع علیه بشریت، جرایم علیه کودکان است که فقط موضوع محدودیت هست و اونم نه با بستن شبکه‌ها، بلکه با حذف اون محتوا فقط. یعنی این فیلترینگ بشی به ایران فقط در کشورهای مثل ایران، چین وجود داره یا کره شمالی. فیلترینگ به معنای واقعی و اون شیوه که در ایران اعمال بشه در هیچ کشور دموکراتیک و بازی وجود نداره.
روزنامه اعتماد در یک گزارشی ضمن فهرست کردن درخواست‌های مقامات و نهادها برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر نوشته که اینترنت طبقاتی به صورت زیرپوست کرسی در حال اجراست. به نظر شما همینطوره؟
ببینید وقتی میبینید خیلی از مسئولین کشور از همین شبکه ها استفاده میکنه، یعنی توییت میکنن خیلی راحت یا با شبکه های آزاد اینترنت ارتباط دارن به خاطر اینکه بهش نیاز دارن برای دسترسی به اطلاعات، ولی همین دسترسی یا همین استفاده رو برای شهروندان عادی مجاز نمیدونن، برای اینکه به نظر میرسه که از نظر اونها در واقع شهروندان عادی صلاحیت استفاده از اینترنت آزاد ندارن، به خاطر اینکه ممکنه که تحت تاثیر این شبکه ها قرار بگیرن. برای همین هم ما در عمل اینترنت طبقاتی رو در ایران داریم الان عملی میکنیم، روزنامه اعتماد دقیق مینویسه و این تبعیض آشکار بین یک گروه خاصی که میتونن دسترسی داشته باشن به اینترنت آزاد و بقیه که نمیتونن در حقیقت نتیجه سیاست های سانسور و عدم اعتماد به جامعه و افکار بود.
سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه بود و ارزیابی داشت به موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در ایران. اما حدود 2 ماه پیش سفر رئیس جمهوری چین به عربستان سعودی نقطه عطفی در روابط دو کشور پدید آورد. حالا در ادامه این روند وزیر خارجه چین میگوید که به دنبال روابطی قوی‌تر و تشکیل یک منطقه تجاری آزاد میان دو کشور است. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
چین خواهان روابطی مستحکم‌تر با عربستان سعودی و ایجاد راه‌اندازی یک منطقه آزاد تجاری مشترک در اسرع وقت است. اینجا شینگانگ وزیر خارجه جدید چین در تماس تلفنی با فیصل بن فرهان همتای سعودی خود گفته است. بیانیه وزارت خارجه عربستان درباره این تماس کوتاه است و بر اساس آن دو طرف درباره همکاری دو جانبه و موضوعات مورد علاقه مشترک به رایزنی پرداختند. اما در بیانیه وزارت خارجه چین به موضوعات دیگری نیز اشاره شده، از جمله اینکه شینگانگ در این تماس تلفنی از حمایت قاطع و مستمر ریاض نسبت به موضوعات مورد نظر چین بسیار قدردانی کرد و گسترش بیشتر همکاری‌ها در زمین‌های مختلف را یادآور شد. به نوشته این بیانیه، شینگانگ بر تقویت مداوم شراکت راهبردی چین خلیج و راه اندازی منطقه آزاد تجاری چین خلیج در اسرع وقت تأکید کرد. چین ترجیح داده این بار از کلمه خلیج استفاده کند. 2 ماه پیش در 2 بیانیه مشترک رئیس جمهور چین با کشورهای منطقه از عبارت خلیج عربی و همچنین موضوع جزایر سگانه استفاده شده بود، ماجرایی که انتقادهایی را در ایران در پی داشت. هرچند مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ترجیح دادند در آن زمان فقط به موضوع جزایر سگانه، آن هم بدون نام بردن مستقیم از چین، بپردازند. واکنش‌ها عمدتاً در آن زمان به 1-2 نماینده مجلس از جمله روح الله حضرت پور، همچنین محمد جمشیدی معاون دفتر ابراهیم رئیسی و چند روزنامه‌نگار منحصر ماند. بیانیه جدید وزارت خارجه چین بر راه اندازی منطقه آزاد تجاری مشترک در اسرع وقت بین چین و خلیج تأکید کرده است، موضوعی که هنوز البته جزئیاتی از آن منتشر نشده. 2 ماه پیش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بعد از دیدار با رئیس جمهور چین گفته بود که موضوع راه اندازی یک منطقه آزاد تجاری بین چین و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز مورد مذاکره قرار گرفته است. در جریان آن سفر دو کشور بر سر 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری چین در عربستان توافق کردند. بر اساس آمار گمرک چین، این کشور سال گذشته میلادی بیش از 72 میلیارد دلار واردات از عربستان داشت که نسبت به سال قبل از آن 40% افزایش نشان می‌داد. چین نیز سال گذشته بر صادرات خود به عربستان افزود و میزان صادراتش 26% افزایش یافت. این تمایل چین و عربستان برای تعمیق روابط خود در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً گزارش‌های درباره کاهش سرمایه‌گذاری چین در ایران منتشر شده. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر پیگیری توافق راهبردی 25 ساله با چین تأکید می‌کنند و در تازه‌ترین مورد نیز اسحاق خاندوزی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی وعده داد که زمینه اجرایی شدن این توافق به گفته او در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود. اما خبرها حکایت از روندی متفاوت دارد. رئیس اتاق مشترک ایران و چین کاهش سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران را تایید کرده و برخی رسانه‌ها در ایران نیز نوشتند چینی‌ها از سرمایه‌گذاری در ایران رویگردان شدند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. مجله نیمه شب در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از بابک غفوری آذر بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره آغاز جشنواره فیلم فجر را زیر سایه سنگین تحریم آن بررسی میکنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
چهل و یکمین دوره جشنواره فیلم فجر از روز چهارشنبه بدون برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز شد. دوره‌ای که زیر سایه تحریم گسترده آن از سوی سینماگران و مخاطبان نشانی با دوره‌های پیشینش ندارد و مسئولانش هم در اقدامی کاملاً بی‌سابقه حتی در فاصله یک روز مانده به شروع آن از اعلام نام فیلم‌های بخش بین‌الملل خودداری کردند. این در حالی است که مجتبی امینی دبیر جشنواره فیلم فجر در نشست رسانه‌ای که چند روز قبل از آغاز جشنواره برگزار کرد، موضوع تحریم این رویداد مهم بخش فرهنگ و هنر حکومت جمهوری اسلامی را مسئله‌ای حاشیه‌ای دانست. در میان اسامی سازندگان فیلم‌های اعلام شده این دوره، نام چندان شناخته شده‌ای به چشم نمی‌خورد و قدیمی‌ترین فیلمساز حاضر در آن، کیومرث پوراحمد، با انتشار مطلبی در اینستاگرامش گفت تهیه کننده و برخی عوامل اصرار به حضور در جشنواره فجر داشتند و او در این رویداد شرکت نمی کند. اظهار نظر مشابهی که عوامل چند فیلم دیگر هم بیان کردند، از جمله هفت بازیگر فیلم چرا گریه نمی کنی که با انتشار نامه سرگشادهی گفتند که بازی در این فیلم را به خاطر دوستی با کارگردانش قبول کردند و از حضورش در جشنواره فجر بی اطلاع بودند. موضوعی که با واکنش تند تهیه کننده این فیلم رضا محقق روبرو شد که در گفتگوی این بازیگران را به دورویی و ریاکاری متهم کرد. اظهاراتی که در نوع خود با واکنش دیگری روبرو شد و علیرضا معتمدی کارگردان این فیلم با رد صحبت‌های تهیه کنندش گفت او در جریان ثبت نام فیلمش در جشنواره نبوده است. اتفاقات رخ داده برای فیلم چرا گریه نمی‌کنی نمونه مشخصی برای توصیف وضعیت این دوره جشنواره فیلم فجر محسوب می‌شود. علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی، درباره شرایط دوره 41 فجر چنین می‌گوید:
طی یک ماه اخیر برگزار کنندگان جشنواره فجر و مقامات حکومتی بالادستیشون به شدت اصرار داشتند که جشنواره فیلم فجر امسال در یک شرایط طبیعی و عادی برگزار میشه. هدف اونها این بود که شرایط کلی جامعه رو بعد از اعتراض‌ها عادی جلوه بدن، اما انواع و اقسام نشانه‌ها و قرائن و شواهد وجود داره که هیچ چیز عادی نیست، حتی با استانداردهای برگزاری این جشنواره که هیچ وقت حالت ثابت و یکسان نداشته، مدیریت واحد نداشته و مدام دچار تغییر شکل در برگزاری و محتوا شده، از تحریم‌هایی که از داخل و خارج در واقع مطرح شد، از اینکه فیلم‌های جشنواره یک هفته مونده به برگزاری اعلام شدن، از اینکه داوران جشنواره مشخص نیستن، از اینکه در آستانه برگزاری جشنواره تکلیف بخش بین‌الملل مشخص نیست، از اینکه بسیاری از فیلم‌ها در سکوت و با یک حالت خوف و رجا در واقع خودشون رو رسوندن به جشنواره، از طرف عواملشون هیچ خبری منتشر نشد، از اینکه حتی امروز مشخصات کامل و داستان تعدادی از فیلم‌های جشنواره مشخص نیست، از اینکه عوامل حتی فیلم‌هایی که در جشنواره حضور دارن به شکل آشکار میگن ما شرکت نمی‌کنیم، از اینکه روزنامه‌نگاران و منتقدان که هر سال جشنواره رو حداقل شرکت میکردن میان اعلام میکنن که ما در این دوره حضور نخواهیم داشت. مجموعه این عوامل رو که کنار هم بگذاریم متوجه میشیم که جشنواره فیلم فجر در واقع تبدیل شده به یکی از مهمترین نمادهای حکمرانی فرهنگی کشور و به همین دلیل که به شدت با مقاومت جامعه و مقاومت افراد شاغل در حوزه فرهنگ روبروه و تلاش حکومت برای برگزاری این دوره در نهایت منجر شده به اینکه تعدادی آثار حکومتی و سفارشی و در واقع تولید شده توسط نهادهای مختلف حکومت در این جشنواره به نمایش در بیان. به شدت به اعتبار این فستیوال و این رویداد فرهنگی لطمه زده.
جشنواره فیلم فجر در سالهای اخیر وضعیت متفاوتی نسبت به دوره‌های پیشینش پیدا کرده است. رویدادی که زمانی مهمترین اتفاق بخش فرهنگ و هنر ایران در کنار نمایشگاه کتاب تهران محسوب می‌شد و نظر بخش‌های مختلفی از جامعه را به خود جلب می‌کرد، حالا بسیار کم رونق برگزار می‌شود. علی مصلح درباره آنچه جشنواره فیلم فجر طی 4 دهه گذشته از سر گذرانده چنین میگوید:
برای اینکه بدونیم اعتبار جشنواره فیلم فجر چطور زیر سوال رفته، باید به یاد بیاریم که این جشنواره هرچند در سالهای اولیه بعد از انقلاب با هدف ترویج و نمایش آثار مطلوب حکومت راه اندازی شد، ولی به دلیل شرایط خاص جامعه ایران به خصوص مسئله جنگ و درگیر بودن با یک جنگ فرسایشی تبدیل شد به یک دریچه‌ای برای سینما دوستان برای اینکه با سینما ارتباط برقرار بکنن. در روزهای سرد زمستانی تهران صفهای طولانی مقابل سینماهای نمایش‌دهنده شکل می‌گرفت و خاطرات یک نسل یا حتی بیشتر رو رقم می‌زد از علاقه به سینما. در دهه 70 به خصوص در نیمه دوم دهه 70 یک تلاش‌های صورت گرفت که این رویداد یه مقدار به بدنه سینما نزدیک بشه، مشارکت سینماگران درش بیشتر بشه، هیئت انتخاب از خود سینماگران تشکیل بشه، در شکل برگزاری هم تا حدی به سینمای اجتماعی بعد از دوم خرداد بها بده. اما این روند خیلی زود با شکست خوردن سیاست‌های فرهنگی دولت محمد خاتمی در واقع بی اثر شد و به تدریج در دهه 80 و به خصوص در دهه 90 یک رجعتی کرد به همون در واقع محل نمایش آثار مطلوب حکومت، با این تفاوت که دیگه ویترین کلی سالانه سینمای ایران هم نبود. اتفاق جالب اینه که در اواخر دهه 90 در واقع جشنواره فیلم فجر بعد از اعتراضات آبان 98 و سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی در واقع تبدیل شد به همون نماد فرهنگی حاکمیت و حالا میبینیم به فاصله 3 سال در واقع میشه یکی از مهمترین هدفهایی که معترضان اون رو در نظر میگیرن برای اینکه صدای اعتراض خودشون رو هم به حکومت برسونن، هم به دنیا و هم به همدیگه این سیگنال رو بدن که در واقع با شرکت نکردن در جشنواره فیلم فجر میخوان که اعتراضات رو زنده نگه دارن. به نظر من آن چیزی که داریم ما میبینیم در هفته های منتهی به جشنواره و احتمالا در روزهای برگزاری جشنواره امسال به خوبی نشون میده که زیر پوست این سکونی که الان وجود داره اعتراض و مقاومت همچنان ادامه داره و هم سینماگران و هم مخاطبین با رویگردانی از جشنواره این پیغام رو هم به هم دیگه میدن، هم سعی میکنن که به رخ حکومت بکشن.
جشنواره فیلم فجر در حالی قرار است روز 22 بهمن اسامی برگزیدگانش را اعلام کند که تا زمان آغازش اسامی هیئت داوران آن هم مشخص نبود.
سینمای جهان.
جشنواره فیلم برلین معروف به برلینال روز چهارشنبه فهرست اسامی اعضای داوران دوره 73 خود را اعلام کرد و نام گلشیفته فراهانی بازیگر شناخته شده ایرانی فرانسوی به عنوان یکی از داوران این دوره اعلام شد. پیشتر نام کریستیان استوارت بازیگر شناخته شده آمریکایی به عنوان رئیس هیئت داوران این دوره اعلام شده بود. اکثریت اعضای هیئت داوری 7 نفره این دوره برلینال را زنان تشکیل می‌دهند. از سینماگران ایرانی امسال فیلمی در بخش مسابقه جشنواره برلین حضور ندارد، اما در سایر بخش‌ها فیلم‌های مختلفی از سینماگران ایرانی به نمایش در می‌آیند. امسال مسئولان جشنواره فیلم برلین در همراهی با معترضان ایرانی حضور فیلم‌ها، نهادها و روزنامه‌نگاران وابسته به حکومت جمهوری اسلامی را در برنامه‌های این رویداد معتبر بین‌المللی ممنوع کردند. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.